شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
شنونده بخش خبری 22 از رادیو فردا هستید. پنجشنبه 25 بهمن 1403. خوش آمد میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من رویا کریمی مجد در استودیوی رادیو فردا در شهر برفی پراگ در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود. یک ساعتی که امیدوارم من و همکارانم بتونیم همراه خوبی برای پایان روز شما باشیم. در این آخرین بخش خبری امروز رادیو فردا به گزارش رسانه‌های غربی در مورد احتمال حمله اسرائیل به ایران می‌پردازیم. می‌پرسیم آینده جنگ میان روسیه و اوکراین با میانجیگری آمریکا به کجا خواهد انجامید و از دومین دور لغو دعوت رضا پهلوی به کنفرانس مونیخ خواهیم شنید. حتما تا نیم ساعت دوم بخش خبری 22 هم با ما بمونید تا از سرانجام فراخوان تظاهرات در اعتراض به 15 سال حبس خانگی موسوی، رهنورد و کروبی رهبران جنبش سبز بشنوید و ببینیم در جلسه سران قوای جمهوری اسلامی برای کنترل قیمت سیب زمینی چه گذشته است. به سیاق همیشه پیش از اینکه به سراغ گفتگوها و گزارش‌ها بریم خبرها رو میشنویم از همکارم رویا ملکی که در استودیو همراه ماست. رویا
رایا درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی اعلام کرد کنفرانس امنیتی مونیخ برای دومین بار دعوت از آقای پهلوی را لغو کرده است. دفتر رضا پهلوی در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده دلیل لغو حضور شاهزاده رضا پهلوی را دستور دولت آلمان تحت تهدید جمهوری اسلامی اعلام کرده است. به گفته این دفتر کنفرانس امنیتی مونیخ پایان چهارشنبه شب در بیانیه‌ای دعوت از آقای پهلوی را غیر رسمی اعلام کرده، موضوعی که دفتر شاهزاده آن را گمراه کننده خوانده است. شاهزاده رضا پهلوی نیز در شبکه اجتماعی ایکس لغو سفرش را خیانت به مردم ایران دانست و افزود دولت آلمان نه تنها صدای مردم ایران را خاموش کرده بلکه فعالانه خواسته های جمهوری اسلامی را انجام می‌دهد. رضا پهلوی آخرین بار سال 2023 در کنفرانس مونیخ حضور داشت. عبدالملک حوثی رهبر حوثی‌های یمن میگوید در صورت تلاش آمریکا و اسرائیل برای جابجایی اجباری فلسطینیان از غزه اقدام نظامی خواهد کرد. به گزارش رویترز رهبر گروه حوثی‌های یمن روز پنجشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی هشدار داد در صورت اجرای این طرح با موشک و پهپاد به کشتی‌ها در دریای سرخ حمله خواهند کرد. رهبر حوثی‌های یمن از همه نیروهای مسلح خواست آماده مداخله نظامی باشند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با ارائه پیشنهاد جابجا کردن فلسطینی‌ها از نوار غزه به مصر و اردن خشم جهان عرب را برانگیخته. حوثی‌های یمن از نوامبر سال 2023 تا کنون برای حمایت از غزه بیش از 100 حمله به کشتی‌های عبوری از آب‌های یمن انجام دادند. این حملات اختلال در تجارت جهانی و تغییر مسیرهای حمل و نقل دریایی را به همراه داشته است. کمپین دفاع از شریفه محمدی به نقل از وکلای این فعال کارگری اعلام کرد حکم اعدام این زندانی سیاسی برای بار دوم تایید شده است. شریفه محمدی 18 تیر ماه سال جاری به اتهام بغی یا قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی از سوی دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شد. این حکم 21 مهر ماه از سوی دیوان عالی کشور نقض و برای رسیدگی دوباره به شعبه همعرض ارسال و بار دیگر تایید شد. به گفته کمپین دفاع شریف محمدی حکم اول اعدام این فعال کارگری توسط محمد علی درویش گفتار رئیس شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت صادر شد و دومین حکم اعدام را پسر این قاضی صادر کرده است. عضوی در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری از مصادیق اتهام شریف محمدی اعلام شده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران اعلام کرد در صورت حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران این کشور بار دیگر آنها را خواهد ساخت. نصارات پس از انتشار گزارش‌های در رسانه‌های آمریکا مبنی بر احتمال حمله اسرائیل به سایت‌های هسته‌ای کلیدی ایران مطرح شد. مسعود پزشکیان همچنین دستور نصب تجهیزات واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر را صادر کرد. روزنامه واشنگتن پست روز پنجشنبه نوشت ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا احتمال حمله پیشگیرانه اسرائیل به ایران را تا اواسط سال جاری میلادی به تأسیسات هسته‌ای فوردو و نتنز نشان می‌دهد. والستریت جورنال نیز پیشتر گزارش مشابهی منتشر کرده بود. حمله انتحاری به وزارت شهرسازی و مسکن در کابل یک کشته و سه زخمی بر جای گذاشت. سخنگوی وزارت داخلی طالبان به خبرگزاری فرانسه گفت مهاجم انتحاری در تلاش ورود به داخل مقر وزارت شهرسازی بود، اما قبل از رسیدن به هدف با شلیک نیروهای امنیتی کشته شد. در نتیجه انفجار این فرد مهاجم یک تن کشته و سه تن زخمی شدند. این دومین حمله انتحاری در هفته جاری است که طالبان را هدف قرار داده. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. و گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از حضور پرتعداد مأموران امنیتی در خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران و بازداشت برخی افراد شرکت کننده در تجمع درخواست رفع حصر از رهبران جنبش سبز در روز پنجشنبه است. بر مبنای این گزارش‌ها سعید و سعیده منتظری، فرزندان حسین علی منتظری قائم مقام پیشین رهبر جمهوری اسلامی، و محمد دردکشان از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران از جمله افراد بازداشت شده هستند.
سپاسگزارم. مهمترین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدید.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، روزنامه والستریت جورنال به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده که نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده به این نتیجه رسیدن که اسرائیل با توجه به ضعف ایران در حال ارزیابی انجام حملاتی به تاسیسات هسته‌ای ایران در سال جاری میلادی است. واشنگتن پست نیز روز پنجشنبه گزارش داد که اسرائیل احتمالاً در ماه‌های آینده تلاش خواهد کرد تا در یک حمله پیشگیرانه به برنامه هسته‌ای ایران ضربه بزند. بیشتر بشنوید در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
روزنامه واشنگتن پست میگوید طبق ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا احتمال می‌رود اسرائیل در ماه‌های آینده به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند و سعی کند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را به مدت چند هفته و حتی شاید چند ماه به تأخیر بیاندازد. روزنامه والستریت جورنال هم در گزارش مشابهی گفت که بر اساس گزارش‌های نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده، اسرائیل در حال بررسی حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی است. والستریت جورنال به نقل از دو منبع مطلع نوشته است که تحلیل نهادهای اطلاعاتی آمریکا حاکی از آن است که اسرائیل از دولت دونالد ترامپ خواهد خواست که از حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران حمایت کند. به نوشته والستریت جورنال، اسرائیل بر این باور است که برخلاف گذشته و دوران ریاست جمهوری جو بایدن، احتمال بیشتری است که دونالد ترامپ به این حملات بپیوندد. آقای ترامپ در روزهای گذشته گفته است که ترجیح می‌دهد با جمهوری اسلامی به یک توافق هسته‌ای برسد تا اینکه اسرائیل ایران را بمباران کند.
Everyone thinks Israel with our help or our approval will go in and bomb the hell out of them. I would prefer that not happen. I'd much rather see a deal with Iran.
واشنگتن پست به نقل از گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا می‌نویسد که احتمال می‌رود اسرائیل تلاش کند به تأسیسات هسته‌ای فوردو و نتنز در شش ماه نخست سال میلادی جاری حمله کند. دولت اسرائیل، سازمان CIA و آژانس اطلاعات دفاعی حاضر به اظهار نظر درباره این گزارش نشدند. یک سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت که دونالد ترامپ به وضوح گفته است که اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. وی افزود هرچند رئیس جمهور ترامپ ترجیح می‌دهد برای حل مسالمت‌آمیز مسائل با حکومت ایران مذاکره کند، اما تا ابد منتظر نخواهد ماند. مقامات ایرانی میگویند برنامه هسته‌ای آن کشور صلح‌آمیز است، اما در ماه‌های گذشته برخی مقامات نسبت به امکان تغییر دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی هشدار دادند. به نوشته واشنگتن پست، در گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا دو سناریو برای حمله احتمالی اسرائیل به ایران در نظر گرفته شده که در هر دو سناریو پشتیبانی ایالات متحده در زمینه سوختگیری هوایی، ارائه اطلاعات و شناسایی ضروری عنوان شده است. واشنگتن پست میگوید بر اساس ارزیابی‌های آمریکا، حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران میتواند فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور را چند ماه و شاید چند هفته به تأخیر بیاندازد. واشنگتن پست به نقل از مقامات آمریکایی می‌افزاید علاوه بر این هر گونه حمله باعث خواهد شد تا جمهوری اسلامی به سوی تولید اورانیوم غنی شده با درصد بالا برای تولید سلاح هسته‌ای پیش برود، امری که برای آمریکا و اسرائیل خط قرمز به شمار می‌رود.
گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید در مورد ارزیابی دو رسانه آمریکایی از احتمال حمله اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران. اما در همین زمینه همکارم فرشته قاضی گفتگویی داشته با حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر بنیاد علم و سیاست در برلین آلمان، و از او پرسیده که این گزارش‌ها در این مقطع زمانی نشانگر چیست؟
کلیت این گزارش ها به نظرم چیز عجیبی نیست و غیر منتظره هم نیست، به این خاطر که همون اواخر اکتبر زمانی که اسرائیل حملهش رو انجام داد در پاسخ به حمله ایران و در اون پدافند هوایی ایران دچار خسارات شدید شد، این گزینه به طور جدی مطرح بود، چه در عرصه رسانه‌ای و چه در عرصه سیاسی، که خب احتمال هستش و حتی در خود ایران هم این موضوع مطرح میشد توسط تحلیلگران، که احتمال داره که اسرائیل از این ضعف پدافندی ایران از یک طرف و از طرف دیگه این حقیقت که به هر حال مشخص شد که امکان انجام حمله علیه اهداف در ایران وجود داره، از اینها استفاده بکنه و اقدامی رو علیه ایران انجام بده. لذا کلیت این موضوع چیز عجیبی نیست، ولی به نظر من مطرح شدنش در رسانه‌ها در شرایط فعلی خیلی مرتبط هست به رویکردی که آقای ترامپ در پیش گرفته در قبال ایران، که در اون تمایلش به مذاکره رو با هشدار نسبت به احتمال اقدام نظامی اسرائیل میشه گفتش که ترکیب کرده، و این رو هم باید در واقع پیوست رسانه‌ای همون رویکرد در نظر گرفته نظر.
یعنی فکر می‌کنید این صحبتی که چند روز پیش آقای ترامپ کرده بود که اگه با تهران به توافق برسیم اسرائیل ایران رو بمباران نخواهد کرد، بر اساس همین ارزیابی‌های نهادهای اطلاعاتی آمریکا بوده؟
این گزارش‌ها به خاطر اینکه از طرف اونجوری که در مثلا مطلب واشنگتن پست اشاره شده از طرف مقامات آمریکایی گفته شده و نه از طرف اسرائیلی، من برداشتم این هستش که در واقع این یک نوع افزایش فشار بر ایران هست، یعنی استفاده از اهرم درز اطلاعات به رسانه ها برای معتبر کردن تهدید. این به این معنی نیستش که تهدید وجود نداره، این به این معنی هستش که میخواد آقای ترامپ در واقع، یعنی دولت آقای ترامپ از طریق انتشار این گزارش ها به صورت سیستماتیک این رو برای طرف ایرانی جا بندازن که چیزی که آقای ترامپ میگه صرفا کلمات توخالی نیست و اسرائیل همچین برنامه هایی رو داره. قطعا در طرف ایرانی این ارزیابی وجود داره که امکان حمله اسرائیل وجود داره، منتها خب این یک سیگنالی هست که از طرف مقامات آمریکایی داره داده میشه به نظر من به تهران.
خب فکر میکنید با توجه به اینکه آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صراحتا مذاکره با آمریکا رو رد کرده و اون رو اصلا غیر شرافتمندانه خونده، گفته شرافتمندانه نیست، فکر میکنید که با توجه به این انتشار این گزارش‌ها و از اون طرف موضع آقای ترامپ مبنی بر اینکه میخواد مذاکره صورت بگیره، توافق صورت بگیره، نه اینکه جنگ بشه یا بمباران بشه، چه اتفاقی ممکنه بیفته؟
یک حقیقت وجود داره و اونم این هستش که همونطوری که در این گزارش ها هم اشاره شده، اسرائیل بدون اطمینان خاطر از حمایت کامل ایالات متحده، حالا چه به صورت مشارکت مستقیم و چه به صورت حمایت همه جانبه در واقع پشتیبانی، دست به چنین حمله نخواهد زد. این یک امر واضحی هستش. از طرف دیگه ما این رو باید در نظر داشته باشیم که صحبتی که آقای خامنه‌ای کرد یک واکنش رو در طرف آمریکایی همین الان به وجود آورده، و اگر که ما مقایسه بکنیم صحبت آقای ترامپ رو زمانی که اون یادداشت ریاست جمهوری در بحث فشار حداکثری رو امضا کرد با صحبت‌های الانش، عنصر تهدید در صحبت‌هاش داره برجسته‌تر میشه، لذا تنش‌ها به نظر میرسه که همین الانش هم در حال اوج‌گیری هست. ولی من فکر می‌کنم که اگر ما بخوایم یه خورده این رو بیشتر بشکافیم، این پنجره زمانی که در این گزارش ها بهش اشاره شده 6 ماه، شاید یک نوع در واقع سیگنال دیگری باشه و مبنی بر این که دست کم در طی این چند ماه آینده آقای ترامپ روی کرده دیپلماسی رو همچنان سعی خواهد کرد که در قبال ایران ادامه بده، و بعد از اون احتمال این که بازنگری بکنه در روی کردش هست، از این نظر که حالا دست کم چراغ سبزی به اسرائیل بده. من ارزیابی کلیم این هستش و شرایط قطعا برای جمهوری اسلامی پیچیده تر خواهد شد اگر که بخواد به همین روی کردی که الان داره اعلام میکنه پایبند باشه.
حمید رضا عزیزی، پژوهشگر بنیاد علم و سیاست در برلین آلمان، به پرسش‌های همکارم فرشته قاضی پاسخ می‌داد. در پی تماس تلفنی رئیس جمهور آمریکا با رؤسای جمهور روسیه و اوکراین، مقامات سه کشور از آغاز جدی روند صلح خبر می‌دهند. گفتگوهای عصر چهارشنبه دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی بسیار مثبت ارزیابی شده و رئیس جمهور آمریکا ابراز اطمینان کرده که مذاکرات صلح برای پایان جنگ روسیه علیه اوکراین موفقیت‌آمیز خواهد بود. همزمان رهبران اروپایی در بیانیه مشترک خواستار آن شدند تا هر گونه توافق بین واشنگتن و مسکو برای پایان جنگ روسیه علیه اوکراین، موضع اروپا و کیف نیز در نظر گرفته شود. در نزدیک به 3 سال جنگ، 50 کشور جهان مجموعاً بیش از 126 میلیارد دلار تسلیحات و کمک نظامی به اوکراین ارائه کردند که شامل بیش از 66.5 میلیارد دلار از سوی آمریکاست. ساعتی پیش در گفتگو با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل مقیم ایتالیا، ابتدا از او در مورد این گفتگوها پرسیدم.
اول راجع به گفتگو باید یه نکته رو بهش توجه کنیم که داریم راجع به یک گفتگوی 90 دقیقه‌ای صحبت می‌کنیم بر سر آغاز مذاکرات فوری برای پایان دادن به جنگ اوکراین، و این هم نخستین ارتباط مستقیم بین دو رهبر از سال 2022 تا کنون محسوب میشه. و در این گفتگو مشخصاً 4 محور مورد بحث قرار گرفتن. یکی روابط بین واشنگتن دی سی و مسکو بوده، یکی پایان دادن جنگ روسیه در اوکراین بوده، وضعیت خاورمیانه، و در نهایت تبادل زندانیان و گروگان‌ها. اینها بحث هایی بوده که میتونیم بگیم به صحبت گذاشته شده و قراری هم تعیین شده که در عربستان سعودی دو رهبر با هم یک دیدار مستقیمی داشته باشن. آقای ترامپ هم گفتن که در این دیدار محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی هم حضور خواهد داشت.
پس به در واقع از موضوع جنگ اوکراین آغاز بکنیم. به نظر شما روندی که آقای ترامپ در پیش گرفته برای به صلح رساندن آن چیزی که نبرد بین روسیه و اوکراین هست در حال حاضر، به چه نتایجی ممکنه برسه؟
ما برای اینکه بتونیم نتایج رو بررسی کنیم، اول باید به وضعیت فعلی که اوکراین داره یک نگاهی داشته باشیم. و متاسفانه واقعیت این هستش که خب به هر حال اوکراین چه در زمینه دفاع، چه در زمینه ضد حمله ها، چه در زمینه اقدام تهاجمی نتونست دست بالاتر رو اتخاذ کنه، نتونست برتری پیدا کنه بر روسیه. و واقعیتی که وجود داره اینه که روس‌ها تا این لحظه پیروز میدان جنگ بودن. در چنین شرایطی اوکراین بهترین راهی که پیش رو خواهد داشت اینه که البته راه پرهزینه است، اما راه دیگری پیش رو نداره به غیر از این که بخواد تن بده به صلح در برابر سرزمین، اما به این شرط که بعدش بلافاصله بتونه به عضویت ناتو در بیاد. و این مسئله‌ای که در دوره آقای ترامپ به نظر میرسه که سخت باشه. حالا اون رویکردی که آقای ترامپ نسبت به این موضوع داره میتونه به 3 سناریو منجر بشه. ببینید، گزینه مطلوب این هستش که سناریوی اول مذاکرات 3 جانبه صورت بگیره. در صورتی که اوکراین، روسیه و ایالات متحده به توافق برسن، ممکنه مذاکرات 3 جانبه برای دستیابی به صلح برگزار بشه. گزینه دوم که الان نارضایتی ها رو در کیف و در بروکسل به وجود آورده، سناریوی دوم یک توافق 2 جانبه بین آمریکا و روسیه است بدون حضور اوکراین. و در نهایت سناریوی سوم میشه ادامه وضع کنونی. اینها سناریوهایی هستند که آقای ترامپ با انتخابهایی که میتونه انجام بده پیش رو داره در حال حاضر.
اما به نظر میرسه اساسا وارد گفتگو شدن آمریکا و روسیه نگرانی رو هم در کشورهای اروپایی ایجاد کرده که در صورتی که توافقی بین اون 2 کشور صورت بگیره، امکان داره که روسیه بعد از اون بخواد امنیت اروپا رو به خطر بندازه. فکر میکنید آیا کشورهای اروپایی اصلا جایی برای حضور در این مذاکرات پیدا خواهند کرد؟
خب ببینید، آنچه که ما باید در نظر بگیریم اینه که در این مذاکرات نقش کلیدی رو 3 کشور ایالات متحده، اوکراین و روسیه خواهند داشت. و ما اونچه که تا این لحظه بر ما مشخص شده این هستش که حتی احتمال این وجود داره که فقط ایالات متحده و روسیه بخوان مذاکرات رو پیش ببرن، حتی اوکراین رو هم کنار بگذارن. در چنین شرایطی اروپایی ها میشه گفتش که نقش مهمی رو نمیتونن ایفا کنن، اما اروپا همون بخشی هست که میتونه بیشترین صدمه رو از این داستان بخوره، به خاطر اینکه پیشروی‌های روسیه ابتدا اروپا رو داره تحت تهاجم قرار میده تا اینکه بخواد به ایالات متحده برسه. و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خانم کایا کالاس هم امروز تاکید کردن بر ضرورت مشارکت اوکراین و اتحادیه اروپا در هر گونه توافق، و تاکید کرد که از انجام این لفظ رو استفاده کرد، معامله ناپاک باید پرهیزید.
اما آقای مدرس، اشاره کردید شما به این که بخشی از مکالمه تلفنی بین آقای پوتین و آقای ترامپ در مورد خاورمیانه بوده و البته قرار هستش که ملاقات اونها در عربستان با حضور ولیعهد عربستان برگزار بشه. فکر میکنید که در مورد خاورمیانه چه طرح و نقشه‌ای امکان داره که مورد گفتگو قرار بگیره بین آمریکا، روسیه و عربستان؟
خب به نظر من مهمترین بحثی که در رابطه با خاورمیانه میتونه بین اینها شکل بگیره، بحث این هست که ایالات متحده چه سیاستی رو اتخاذ کنه در قبال جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه اولین و مهمترین عامل بی‌نظمی و رفتارهای تخاصم‌آمیز در منطقه خاورمیانه در حال حاضر این نظام سیاسی هست. و به عنوان مثال اگه ایالات متحده تصمیم بگیره که فشار رو بر ایران کاهش بده، این میتونه نتیجه یک نزدیکی و یک قرابتی بین ایالات متحده و روسیه باشه، اگر که به توافقی دست پیدا کنن. ولی مشخصا وقتی که آقای ترامپ یک مموراندوم، یک یادداشت امنیت ملی رو مبنی بر بازگرداندن فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی امضا کرده، این هدف رو دیگه نمیتونه دنبال کنه. به نظر میرسه که آقای ترامپ در پی این باشه که هر چه سریعتر بتونه پایان بده به درگیری بین روسیه و اوکراین، نه برای اینکه فشارها رو بر تهران کاهش بده، بلکه به خاطر اینکه بتونه تمام تمرکزش رو متوجه جمهوری اسلامی و رفتارهای منطقه‌ایش بکنه. از سمت دیگه یه نکته‌ای هم باید در نظر بگیریم که نزدیک شدن ایالات متحده به روسیه و ایجاد توافق‌های کلان بین این دو کشور یک نگرانی بسیار بزرگی برای تهران ایجاد می‌کنه، به خاطر اینکه این می‌تونه منجر شه به مستحکم شدن روابط بین اسرائیل و کرملین، و در چنین حالتی همکاری‌های روسیه برای جلب رضایت ایالات متحده و اسرائیل مثل ارسال یک سری تجهیزات به ایران، اینها همه کنسل خواهد شد، همه ملغا خواهد شد و ممکنه که جمهوری اسلامی با محدودیت‌های جدیدی مواجه بشه که این محدودیت‌ها میتونن بسیار جدی باشن.
با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌المللی، در مورد روند صلح میان روسیه و اوکراین گفتگو می‌کردم. همونطور که در خبرها هم شنیدید، رضا پهلوی فرزند آخرین پادشاه ایران میگوید کنفرانس امنیتی مونیخ برای دومین بار در دو هفته گذشته دعوت از او برای شرکت در این اجلاس بین‌المللی را لغو کرده. آقای پهلوی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشته که آیت الله ها در حال کنترل اوضاع در برلین هستند. یک سخنگوی دولت آلمان هنگز در پاسخ به پرسش رادیو فردا در مورد وضعیت لغو این دعوتنامه برای شاهزاده رضا پهلوی گفته که دولت فدرال در تماس دائمی با کنفرانس امنیتی مونیخ است. در اصل این کنفرانس به طور مستقل در مورد دعوتنامه های خود تصمیم میگیرد. و به نوشته این سخنگوی دولت آلمان، بر اساس اطلاعات اعضای اپوزیسیون ایرانی نیز به کنفرانس امنیتی مونیخ دعوت شدند. جزئیات بیشتر رو بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
کنفرانس امنیتی مونیخ بیانیه‌ای که برای ما فرستاده همون بیانیه است که آقای پهلوی هم در حساب خودشون در شبکه اجتماعی ایکس یا در تلگرام منتشر کردن، و اونم اینه که کنفرانس امنیتی مونیخ با مشورت دولت آلمان تصمیم گرفته که دعوتنامه رسمی ارسال نشه. البته این داستان دعوتنامه رسمی خودش کمی مسئله پیچیده است، به دلیل اینکه اونطور که مشاوران آقای پهلوی همین عصر امروز به ما گفتن، این دعوت رسمی بوده و دعوت تایید شده بوده، هفته ها رفت و برگشت بوده، ایمیل های زده شده بوده. بعد از اتفاقی که هفته گذشته افتاد، بار دیگه دفتر ایشون نامه ای رو دریافت میکنه از کنفرانس امنیتی مونیخ که دعوت ایشون سر جاست، و بعد میرسیم به امروز که اعلام میشه این ماجرا که بعد از مشورت با دولت آلمان کنفرانس امنیتی مونیخ تصمیم گرفته که دعوت رسمی به گفته این کنفرانس رو انجام نده. من از مشاوران ایشون پرسیدم که آیا تماسی با وزارت خارجه آلمان داشتند یا خیر، به دلیل اینکه اتهاماتی علیه این دستگاه دیپلماسی داره مطرح میشه، که گفتند تلاش کردند از طریق واسطه هایی حتی از طریق کنفرانس امنیتی مونیخ که با وزارت خارجه آلمان صحبت بکنند، اما موفق به این گفتگو نشدند. صحبت دیگری که مطرح شد این بود که همین در هفته گذشته وقتی که با آقای پهلوی گفته شد که ایشون دعوت هستند به این کنفرانس، ایمیل دیگری دریافت کردند که در اون ایمیل نوشته شده بود 25 دقیقه پیش برای شما همه لینک های مربوط به این دعوت فرستاده شده، اما هیچ وقت مشاوران ایشون، دفتر ایشون این لینک ها رو دریافت نکردن. به هر حال آنچه که آقای پهلوی در حسابشون نوشتن یا مشاورانشون به ما خبرنگاران میگن این هست که دولت آلمان از بیم فشارهایی که جمهوری اسلامی بر روی برلین گذاشته به کنفرانس امنیتی مونیخ فشار وارد کرده و این دعوت پس گرفته شده. البته ما میدونیم که در کنفرانس امنیتی مونیخ مثلا یکی دیگر از مخالفان جمهوری اسلامی خانم مسیح عدنژاد شرکت خواهد کرد و در پنلی صحبت خواهد کرد اگر اشتباه نکنم فردا عصر در شهر مونیخ. آقای پهلوی هم اونطور که مشاورانشو میگن به مونیخ خواهد آمد و در رویدادهای غیر مرتبط با کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت خواهد کرد.
از همکارم هانا کاویانی می شنیدید در مورد باز پس گرفتن دعوت کنفرانس امنیتی مونیخ از رضا پهلوی، فرزند آخرین پادشاه ایران. دستاندرکاران برنامه پرطرفدار فراگیری زبان دولینگو با انتشار یک آگهی بر روی شبکه‌های اجتماعی واکنش شماری از چهره‌های معروف و مجموعه‌های بین‌المللی را برانگیختند. در این آگهی نوشته شده دو جغد سبز رنگ نماد این برنامه درگذشته است. بشنویم از همکارم هومن عسکری.
میلیون ها کاربر در سراسر جهان برنامه کاربردی دوالینگو را برای فراگیری زبان های خارجی بر روی تلفن های همراه خود نصب کردند و سال هاست با نماد جغد سبز رنگ این برنامه به نام دوو و یاداوری های آن با این صدای خاص بر روی تلفنشان آشنا هستند. اما دستاندرکاران دوالینگو روز سه‌شنبه 23 بهمن ماه اطلاعیه‌ای را بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند که سر و صدای زیادی به پا کرد. تیم دوالینگو در این بیانیه با لحنی طنزآمیز از درگذشت مشکوک دوای جغد خبر داد. در بخشی از این اطلاعیه آمده مسئولان زیربط در حال بررسی دلیل فوت دوو هستند و ما هم با آنها نهایت همکاری را داریم. و در ادامه این بیانیه نوشتند که چه بسا دوو اینقدر صبر کرد که شما کاربران درس زبانتان را بخوانید که دق کرد. اما در خط آخر بیانیه آمده که در این اوضاع از شما خواهشمندیم به حریم شخصی دوالیپا احترام بگذارید. به ظاهر این جمله آخر اشاره است به شوخی که اهالی دوالینگو چندی پیش شروع کرده بودند، مبنی بر اینکه دوای جغد عاشق دوالیپا خواننده معروف بریتانیایی آلبانیایی است و از او خواستگاری هم کرده است. اما کار آنقدر جدی شد که خانم لیپا هم به این شوخی واکنش نشان داد و در شبکه اجتماعی ایکس با بازنشر آگهی درگذشت دوو نوشت تا زمانی که مرگ ما را از هم جدا کند. علاوه بر دوالیپا، چهره ها و مجموعه های معروف دیگر از شرکت نتفلیکس گرفته تا سازمان بهداشت جهانی هم به خبر درگذشت دوای جغد واکنش نشان دادند. سازمان جهانی بهداشت در یادداشت خود در شبکه های اجتماعی اظهار امیدواری کرده که دلیل فوت دوو هرچه زودتر آشکار شود و در ادامه نوشته البته ما از یک نکته مطمئن هستیم که دوو به دلیل ابتلا به آبله نمرده، چون این بیماری از سال 1980 ریشه کن شده. اما بعد از کلی سر و صدا که برخی آن را یک پروژه موفق بازاریابی توصیف کردند، گروه دوالینگو روز پنجشنبه 25 بهمن اعلام کرد که به گفته مسئولان بهترین گرامی داشت یاد دوو درس خواندن کاربران و انجام تکالیف درس زبانشان است، چرا که به گفته دوالینگویی ها به کمک همدیگر اگر واقعا بکوشیم می توانیم دوو را به زندگی برگردانیم.
گزارش همکارم هومن عسکری رو شنیدین. اما داریم میرسیم به نیمه بخش خبری 22 و فرصت داریم تا مروری کنیم بر مهمترین اخبار امروز ایران و جهان. دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی اعلام کرد کنفرانس امنیتی مونیخ برای دومین بار دعوت از آقای پهلوی را لغو کرده است. دفتر رضا پهلوی در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده است، دلیل لغو حضور شاهزاده رضا پهلوی را دستور دولت آلمان تحت تهدید جمهوری اسلامی اعلام کرده است. عبدالملک الحوثی رهبر حوثی‌های یمن میگوید در صورت تلاش آمریکا و اسرائیل برای جابجایی اجباری فلسطینیان از غزه اقدام نظامی خواهد کرد. به گزارش رویترز، رهبر گروه حوثی‌های یمن روز پنجشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی هشدار داد در صورت اجرای این طرح با موشک و پهپاد به کشتی‌ها در دریای سرخ حمله خواهند کرد. رهبر حوثی‌های یمن از همه نیروهای مسلح خواسته تا آماده مداخله نظامی باشند. کمپین دفاع از شریفه محمدی به نقل از وکلای این فعال کارگری اعلام کرد حکم اعدام این زندانی سیاسی برای بار دوم تایید شده است. شریفه محمدی 18 تیر ماه سال جاری به اتهام بغی یا قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی از سوی دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شد. این حکم 21 مهر ماه از سوی دیوان عالی کشور نقض و برای رسیدگی دوباره به شعبه همعرض ارسال شد و بار دیگر تایید شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران اعلام کرد در صورت حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران این کشور بار دیگر آنها را خواهد ساخت. این اظهارات پس از انتشار گزارش‌هایی در رسانه‌های آمریکایی مبنی بر احتمال حمله اسرائیل به سایت‌های هسته‌ای کلیدی ایران مطرح شده است. مسعود پزشکیان همچنین دستور نصب تجهیزات واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر را صادر کرد. حمله انتحاری به وزارت شهرسازی و مسکن در کابل یک کشته و سه زخمی بر جای گذاشت. سخنگوی وزارت داخلی طالبان به خبرگزاری فرانسه گفت مهاجم انتحاری در تلاش ورود به داخل مقر وزارت شهرسازی بود، اما قبل از رسیدن به هدف با شلیک نیروهای امنیتی کشته شد. در نتیجه انفجار فرد مهاجم یک تن کشته و سه تن زخمی شدند. پلیس آلمان میگوید راننده خودرویی که روز پنجشنبه به جمع حاضران در یک تجمع در شهر مونیخ این کشور راند، یک پناهجوی 24 ساله افغانستانی است. در بیانیه پلیس آلمان گفته شده که راننده پس از این اقدام بازداشت شده است. یک مقام ایالت باواریای آلمان گفته که پلیس در حال بررسی این حادثه به عنوان حمله مشکوک است. رسانه‌های آلمانی شمار زخمی‌های این حادثه را 27 نفر اعلام کردند. و گروه افراطی حماس اعلام کرد که با از سر گرفتن اجرای توافق آتش‌بس با اسرائیل، سه گروگان اسرائیلی دیگر را روز شنبه آزاد خواهد کرد. حماس در بیانیه دیگری بر پایبندی به اجرای بندهای توافق آتش‌بس با اسرائیل تاکید کرد. در این بیانیه گفته شده که میانجیگران وعده دادند که برای از میان برداشتن چالش‌ها در اجرای توافق تلاش کنند.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
یک بار دیگه خوش آمد میگم به شما شنوندگان رادیو فردا. اگر هم اکنون به ما پیوستید، بعد یادآوری کنم که شنونده بخش خبری 22 رادیو فردا هستید و من رویا کریمی مجد در 30 دقیقه باقی مانده میزبان شما خواهم بود. تجمعی که قرار بود در اعتراض به حبس خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی امروز پنجشنبه مقابل دانشگاه تهران در خیابان انقلاب برگزار شود، به دلیل فضای امنیتی و بازداشت برخی حامیان و هواداران خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی شکل نگرفت. بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هستم.
امروز پنج شنبه 25 بهمن همزمان با 15 سال حبس خانگی زهرا رهنورد و میر حسین موسوی و مهدی کروبی، سه رهبر معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88، قرار بود تجمعی از سوی حامیان و هواداران آنها در خیابان انقلاب و روبروی دانشگاه تهران برگزار شود. تجمعی که به گفته شاهدان عینی به دلیل حضور ماموران حکومتی و جو امنیتی آنچنان که باید شکل نگرفت و یک روز قبل از آن هم، یعنی روز چهارشنبه، رحیم قمیشی، ناصر دانشفر و اکبر سرارودی از دعوت کنندگان به این تجمع بازداشت شدند. در فراخوان و بیانیه حدود 500 تن از حامیان و هواداران خانم رهنورد، آقای موسوی و آقای کروبی آمده که حبس خانگی این سه تن باید پایان یابد. چهارشنبه تصویر نامه رحیم قمیشی و ناصر دانشفر از درخواست کنندگان برگزاری تجمع هم به وزیر کشور منتشر شد که در آن اعلام کرده بودند با استناد به اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی قصد دارند 25 بهمن مقابل دانشگاه تهران تجمع کنند. زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی که به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 معترض بودند، از بهمن 1389 در حبس خانگی به سر می‌برند. با توجه به سخنان چند مقام جمهوری اسلامی از جمله فرمانده پیشین نیروی انتظامی، چنین برداشت می‌شود که حبس خانگی این سه تن به فرمان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به اجرا درآمده است. میر حسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری سال 88، پیروزی محمود احمدی نژاد در آن انتخابات را نتیجه تقلب در شمارش آرا و مداخله نهادهای نظامی به خصوص سپاه پاسداران عنوان کردند. تجمع روز پنج شنبه مقابل دانشگاه تهران تقریبا همزمان با انتشار روایتی تازه از سوی خانم رهنورد، همسر امیر حسین موسوی، مطرح شد که در آن او نحوه بازداشت خود و همسرش و حمله شبانه ماموران حکومت به خانهشان در 24 بهمن 1389 را شرح داده است.
در حالی که گفته شده در این تجمع بیش از 400 نفر بازداشت شدند، بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از بازداشت شدگان تا پیش از نیمه شب پنجشنبه آزاد شدند. اما در همین زمینه همکارم فرشته قاضی گفتگویی داشته با اردشیر امیر ارجمند، مشاور میر حسین موسوی ساکن فرانسه، و از او پرسیده که بعد از 14 سال چرا همچنان حصر خانگی پابرجاست و دلیل این همه حساسیت حکومت به مطالبه رفع حصر چیست؟
رفع هست یک مطالبه عمومی هست، یک عمل غیرقانونی هست. عده‌ای از رزمندگان و ایثارگران حرکتی را آغاز کردن برای تجمع سکوت امروز در مقابل درب دانشگاه تهران. متاسفانه طبق معمول حکومت تحمل نکرد و اقدامات غیرقانونی خودش را شروع کرده، تا حالا عده زیادی رو دستگیر کرده. این نشون میده که حکومت از هر اقدام مسالمت‌آمیزی خوف داره، چون تمام فرآیندهای قانونی شده بود، اونها درخواست مجوز کرده بودن و هیچ مخالفتی نشده بود و این حق قانونی است، مصرحه در قانون اساسی است و نشون میده که سیستم دچار بن‌بست هستش و هر روز فاصله اش با مردم بیشتر میشه و این وفاقی رو که گفته میشه معلوم نیست چه نوع وفاقی هست. آیا آقای رئیس جمهور که ضامن اجرای قانون اساسی هست و همچنین کارگروه درست کرده تحت عنوان پیگیری اجرای قانون اساسی، اینها وظیفه ای دارن، مسئولیتی دارن، کجا هستن، ولایت وجودشون چیه؟
کسانی که بازداشت شدن از شب گذشته به این ور اکثرا از رزمندگان و ایثارگران هستند، از کسانی که در جنگ ایران و عراق حضور داشتن، از کسانی که در همون جنگ سالها اسیر بودن. چیزی که حکومت همیشه از اسم این طیف سوء استفاده کرده یا استفاده کرده برای سرکوب، برای محدودیت ها.
حال اونهایی که در دوران حمله عراق به ایران از مرزهای کشور دفاع کردن، ایثار کردن، همیشه رابطه‌شون رو با مردم حفظ کردن و اونها نمیتونن شرایط کنونی رو تحمل بکنن، شرایطی که توش مردم کرامت خودشون دارن از دست میدن. کردن، سفره هاشون بسیار کوچک شده و تحت فشارهای عدیده قرار دارن و هیچ آینده ای رو متصور نیستن. اونها براشون بسیار دردآوره، بیشتر از افراد عادی، و لذا در تمام صحنه ها برای اعتراض وجود دارن، از جمله در رابطه با مسئله هست و این هستش که دیگه حکومت نمیتونه اونها رو متهم بکنه به اینکه از خارج پول گرفتن، نمیدونم تحت مدیریت دشمن هستن و غیر از اینها. مردم هستن، کسایی که ایثار کردن، از جانشون، از مالشون مایه گذاشتن برای این کشور و امروز به این وضعیتی که در کشور هست معترض هستن و یکی از راه‌های خروج رو دفع هست میدونن و حکومت اونجوری که نشون میده هیچ گونه امکان اصلاحی درش وجود نداره و نمیخواد یک قدم هم برای تغییر شرایط وسط بنیادی برداره.
14 سال تموم شد، وارد 15 سال از حصر خانگی شدیم. وضعیت آقای میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد الان به چه صورتیه؟
شرایط هست به همون ترتیب سابق هست. به هر حال اونها در طی این سالها صدمات بسیار زیادی رو متحمل شدن، نه تنها خودشون، خانوادهشون به همین ترتیب، اما سرفاز و سربلند در مواضع خودشون کاملا ایستادن. دیروز هم خانم رهنورد مطلبی که منتشر کردن یادآور شدن که چه چیزی چه گذشت بر اونها در همون روز اول هست و این مسئله ادامه پیدا کرد. 14
یعنی
سال
محدودیت ها به همون شکل سابق برقرار هست.
بله، به هر حال محدودیت ها بسیار سنگین هست. یک گشایش های خلاصه در رابطه با ارتباط آقای ونس موسوی خان رهنورد با اعضای خانوادهشون فراهم شده، ولی در جمع به همون ترتیب است. اونها هیچ گونه تصمیمی در مورد خودشون نمیتونن بگیرن. خانه در واقع در مدیریت تیم های امنیتی هست، قفل در بسته است و به هر حال شرایط بسیار دشوار و سخت است. 14 سال ممنوع از حقوق اولیه انسانی خودشون بوده.
یعنی در واقع غیر از برخی گشایش ها در رابطه با اعضای خانوادهشون، دختراشون، گشایش دیگری اتفاق نیفتاده. آقای ارجمند، چرا بعد از 14 سال همچنان همون جایی وایسادیم که 14 سال پیش شروع شد؟
ترس از حقیقت. میترسن که با رفع هست بخشی از حقایق آشکار بشه و از حقیقت میترسن، به خاطر اینکه از جایگاه امنیس موسوی خان رو رفع و آقای کروبی در مجموعه مردم میترسن، از پایگاه اینها میترسن، از مهمتر از همین که از حقیقت میترسن. هرگز حاضر نخواهند شد که بخشی از حقیقت آشکار بشه. اگر که آقای پزشکیان به دنبال ذره ای از عدالت هست، حداقل یک کمیته حقیقت جابی رو تشکیل بدن تا مشخص بشه که چه گذشته و چرا این اتفاق رو رخ داده. مردم حق دانستن دارن.
گفتگو با اردشیر امیرارجمند، مشاور میرحسین موسوی رو شنیدید. نقاشان کوچه اختر، کتابی که توسط نشر ناکجا در پاریس منتشر شده، روایت بصری زهرا رهنورد و میرحسین موسوی از شرایط خود در حبس خانگی است. این کتاب مجموعه آثار نقاشی و کلاژ این دو فعال سیاسی و هنرمند است که میگویند انقطاع اجباری از جهان بیرون و رجوع دو نفره به دنیای رنگ، استعاره و تمثیل خلق آن را ممکن کرده است. همکارم هانا کاویانی نگاهی دارد به این کتاب.
آشنایی زهرا رهنورد و میرحسین موسوی به نمایشگاهی از آثار خانم رهنورد در دوران دانشجویی باز می‌گردد، زمانی که نامش زهره کاظمی بود و دانشجوی مجسمه‌سازی و میرحسین موسوی معماری می‌خواند. شاید این دو فکر نمی‌کردند که چند دهه بعد در پی فراز و فرود بسیار در عرصه سیاسی، هنر نامشان را در کنار هم بنشاند. در کتابی با عنوان نقاشان کوچه اختر، کوچه‌ای که خانه آن دوست و البته محل حبس خانگیشان که حالا 14 سال از آن گذشته است. کتاب نقاشان کوچه اختر مجموعی از آثار این دوست که به نوشته خودشان کار بر روی آن یک سال پس از آغاز حصر که کمی سختگیری در دسترسی آنها به وسایل نقاشی کاهش یافت آغاز شد. رهنورد و موسوی در مقدمه این مجموعه که حدود 5 سال از چاپ آن می‌گذرد نوشتند که هرچه می‌خواستند بگویند و نمی‌خواستند به گفته خودشان به گوش و چشم نامحرمان برسد، می‌نوشتند یا تصویر می‌کردند و سپس خط می‌زدند و چنین شد که سریالی از روزنامه‌ها به وجود آمد. وقایع اتفاقی حصر. در بسیاری از آثار این کتاب متن‌های خط خورده پس زمینه آثار است. آثاری که در آن چهره‌ها مجموعه است از نقاشی‌هایی به سبک مینیاتورهای ایرانی، پاپ آرت غربی و حتی صورتک‌هایی که کودکانه به نظر می‌رسند. سمبول‌های ایرانی مانند همایی که در تخت جمشید باقی است یا اسطوره‌های شاهنامه‌ای هم بخشی از این تصویرها را تشکیل می‌دهند. تینوش نظمجو در پاریس می‌گوید نشر ناکجا که مدیریت آن را بر عهده دارد و کارش بیشتر متمرکز بر حوزه ادبیات است، به دلیل ارزش هنری و همچنین تاریخی این کتاب سعی در انتشار آن کرد.
کمتر توی کار هنری هستیم، ولی این کار بر اساس اون تجربه‌ای که در اون زمان انجام شد، یعنی فراتر از ارزش هنری که من گفتم ارزش هنری رو داره، ولی خارج از اون، برای ما خیلی مهم بود که نشون بدیم که این دو نفر که برای شخصیت‌های برجسته‌ای برای یک کشور بودن، حالا منفی برای بعضیا، مثبت برای بعضی دیگه، و خودشون هم توی یک سیستمی بودن که به هر حال سانسور رو سال‌ها و سال‌ها اعمال کرده بود، وقتی که خودشون توی یه همچین موقعیتی قرار گرفتن، چجوری تونستن روایت خودشون رو فراتر از اون سانسور رو در واقع اون حصری که توش بودن بیان بکنن، و تک تک صفحات در واقع این کتاب و نقاشی هایی که کردن یک جورهای استعاره‌ای هست از زندگی ما ایرانیان و اون یک سالی که حالا همه ایرانی ها کنار همدیگه گذروندن و قیام 88 که به وجود آوردن.
اما آنچه کتاب نقاشان کوچه اختر و آثارش را جالبتر می کند امضای دو نفری این آثار است. خود این دو هنرمند می گویند در جهان نقاشی و مجسمه سازی وجود دو امضا در اثر چندان رواج ندارد. هماهنگی دو دریافت بصری و زیباشناختی، دو نوع تکنیک و دو نوع دریافت از جهان و هستی، جامعه و تاریخ به گفته آنها آسان نیست. اما موسوی و رهنورد به دلیل انقطاع اجباری از جهان بیرون و به گفته خودشان رجوع دو نفره به دنیای رنگ، استعاره، تمثیل و تشبیه، توانستند این آثار را خلق کنند. آثاری که بیشتر آنها تاریخ سالهای 1392 تا 1395 زیرشان ثبت شده است. آثاری که در برخی از آنها رنگهای بسیار روشن زرد و صورتی فضایی متفاوت از زندگی دو نفر در حبس خانگی را پیش چشم می آورد. اما علی‌رغم جذابیت بصری و هنری این کتاب، آنطور که تینوش نظمجو به رادیو فردا میگوید، نقاشان کوچه اختر آنطور که باید مورد استقبال قرار نگرفت. موضوعی که به پیشینه سیاسی میرحسین موسوی به عنوان نخست وزیر پیشین و زهرا رهنورد به عنوان یک فعال اسلامگرا باز میگردد.
این دو قطبی بودن راستشو بخواین فضای جامعه ایرانی خارج از کشور یک جورهای دیوار دفاعی به وجود آورد و حتی ما نقدهای بسیار زیادی شدیم، حتی توی محیط نمایشگاه کتابی که خودمون برگزار میکنیم که نمایشگاه کتاب اسمش از بدون سانسور، خیلی ها میومدن به ما میگفتن چرا این کتاب منتشر کردین، نمیدونم جبهه‌گیری سیاسی داشتن که براشون اصلا نه تنها موجه نبود که ما تریبونی بدیم در واقع به کار آثار هنری این دو نفر، بلکه این دو نفر اصلا براشون کاملا موجه نبودند.
زهرا رهنورد و میرحسین موسوی اما در این کتاب تصاویری را خلق کردند که به نظر می آید با گذشتهشان متفاوت است. همانند موضع‌گیری های سیاسیشان در سالهای اخیر که با دهه های 50 و 60 و 70 آنها فاصله دارد. این دو که سال 1350 مسئول گروه هنر زنان و مردان در حسینیه ارشاد بودند و علی شریعتی ایستادگی آنها در مقابل آنچه ابتذال هنر می‌خواند را می‌ستود، در نقاشان کوچه اختر زنانی را به تصویر کشیدند که حجاب ندارند، با استفاده از نمادها مبارزه با ظلم را روی کاغذ آوردند و در تصویری ساده اما عمیق جوانی را به دار کشیده تجسم کردند. خود در مقدمه آوردند که تنگناها، تنهایی و جریان سیال ذهن از یک سو اشارات مستقیم و غیر مستقیم به جهان واقعی در بیرون از حصر را برایشان پیش کشید و از سوی دیگر تلمیحاتی تصویری از آثار هنرمندان بزرگ جهان همچون رضا عباسی، گویا، لیختنشتاین و پیکاسو را به کارشان وارد کرد.
از نشر ناکجا در پاریس به بازارهای ایران برگردیم. بعد از بحران سیب زمینی در ایران و واردات حدود 50 هزار تن از این محصول، وزیر جهاد کشاورزی میگوید که خروجی نشست اخیر سران سه قوه جمهوری اسلامی صرفاً درباره واردات سیب زمینی نبوده، بلکه به ستاد تنظیم بازار اختیار عمل داده شده. بشنویم از بنیامین صدر.
وزیر جهاد کشاورزی در ایران میگوید که تصمیم اخیر سران قوه جمهوری اسلامی تنها درباره مشکل کمبود و گرانی سیب زمینی در ایران نبوده است، بلکه به ستاد تنظیم بازار اختیار عمل داده شده تا برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از کمبود و احتکار کالاهای اساسی هم اقدام کند. این در حالی است که نشست اخیر سران قوه جمهوری اسلامی در نهایت به واردات 50 هزار تن سیب زمینی از پاکستان و ترکیه، دو همسایه شرقی و غربی ایران، و کاهش قیمت آن انجامید. افزایش بیش از حد قیمت سیب زمینی و کمبود آن در هفته‌های اخیر گلایه‌های شهروندان را در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به همراه داشت. این در حالی است که در ایران و به طور میانگین سالانه بیش از 5 میلیون تن سیب زمینی تولید می شود و مصرف سالانه سیب زمینی در آن تنها بیش از 4 میلیون تن است که با این حساب مازاد تولید صادر می شود. شاید برای همین است که غلامرضا نوری قزلچه، وزیر جهاد کشاورزی دولت مسعود پزشکیان، به تازگی در نشست شورای عالی استانها به دلایل افزایش قیمت برخی محصولات کشاورزی اشاره کرده و گفته که صادرات بی‌رویه را مهمترین عامل این افزایش قیمت در بازار می‌داند. حالا آنطور که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا هم گزارش کرده، یکی از تدابیر برای کاستن از این مشکل تصمیم گیری درباره محدودیت برای صادرات برخی محصولات کشاورزی است. در نشست اخیر سران قوه جمهوری اسلامی همچنین برای ستاد تنظیم بازار مجوزی صادر شد که بر این اساس این ستاد تصمیماتی درباره برنج و سیب زمینی و برخورد با محتکران و انبارهای محل احتکار کالاهای اساسی بگیرد. سیب زمینی و برنج دو محصول کشاورزی ایران است که صادرات بی‌رویه آنها سبب به هم ریختگی بازار این دو محصول شده است.
پس از آنکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک مصاحبه تلویزیونی از امکان برپایی کشور فلسطینی در خاک عربستان سعودی سخن گفت، رسانه‌های سعودی از جمله رسانه‌های رسمی حملات شدید و لحنی علیه او آغاز کردند. بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
عربستان سعودی طی روزهای گذشته کمپین رسانه‌ای علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به راه انداخته. حملات رسانه‌ای سعودی علیه آقای نتانیاهو پس از مصاحبه هفته گذشته‌اش با شبکه 4 در تلویزیون اسرائیل بالا گرفت. مصاحبه ای که در آن درباره امکان برپایی کشور فلسطین در خاک عربستان سعودی سخن گفت، چرا که به گفته او زمین‌های زیادی دارد. البته این سخنان بیشتر به شکلی طنز و در پاسخ به اشتباه مجری تلویزیون مطرح شد که در یکی از سوال‌ها به جای برپایی کشور فلسطینی گفت برپایی کشور سعودی. آقای نتانیاهو حرفهای او را تصحیح کرد و به شوخی گفت، اگر بخواهی دولت فلسطینی در سعودی برپا کنی، آنها زمینهای زیادی دارند. مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم امارات، درباره این سخنان نخست وزیر اسرائیل به رادیو فردا میگوید،
شاید آقای نتانیاهو داره این مسئله را مطرح میکنه تا پاسخی به پافشاری ریاض بر طرح دو دولت داده باشه.
طرح صلحی که کشورهای عربی سال 2002 میلادی با عنوان طرح دو کشوری را دادند، دو سازمان ملل متحد تصویب کرده است، خواستار برپایی کشور مستقل فلسطینی در کران باختری و نوار غزه به پایتختی اورشلیم شرقی شده است. طرحی که عربستان سعودی اجرای آن را پیش شرط توافق عادی‌سازی رابط با اسرائیل عنوان کرده. پس از سخنان اخیر نخست وزیر اسرائیل، رسانه‌های عربستان سعودی حملات شدید و لحنی علیه او آغاز کرده‌اند. از جمله رسانه‌های رسمی که به نوشته روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز واکنششان نشان دهنده خشم مسئولان بلندپایه و مردم در سعودی است. شبکه تلویزیونی العربی که مالکش عربستان سعودی است نیز برنامه گفتگویی درباره این موضوع پخش کرد. مجری این برنامه سوال‌هایی درباره سلامت عقلی بنیامین نتانیاهو مطرح کرد. روزنامه سعودی اوکاز هم در ستونی سخنان نخست وزیر اسرائیل را سخیف و خنده‌دار توصیف کرد. تا کنون مقام‌های اسرائیلی به این کمپین رسانه‌ای سعودی علیه بنیامین نتانیاهو پاسخ ندادند. در دوره ریاست جمهوری جو بایدن، عربستان سعودی به توافق عادی‌سازی رابط با اسرائیل نزدیک می‌شد. آن هم در مقابل توافقنامه دفاعی با آمریکا و کمک واشنگتن به ریاض در راه‌اندازی برنامه اتمی. اما جنگ غزه این طرح‌ها را معلق کرد. البته عربستان سعودی طرح‌ها برای عادی‌سازی رابط با اسرائیل را لغو نکرد، اما سیاست‌های اسرائیل در جنگ غزه را به باد انتقاد گرفت و بر پیش شرط خود برای برپایی کشور مستقل فلسطینی بیش از پیش اصرار کرد. علی مهتدی کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم لندن بر این باور است که با تحولات روی داده طرح صلحی که پیشتر کشورهای عربی ارائه داده‌اند قابل اجرا نیست.
ببینید به نظر میاد که در واقع اون طرح صلح عربی که در بیروت ارائه شده بود الان دیگه قابل اجرایی نداره و کشورهای عربی به دنبال طرح دیگه‌ای هستند تا آقای ترامپ رو هم بتونن راضی بکنن. آقای ترامپ به نظر میاد که مطابق سنت همیشگیش سیاستش رو طوری اتخاذ کرده که در واقع به مرگ بگیره تا به تب راضی بشن به قول معروف، و سطح خواسته هاشو به قدری بالا برده کشور عربی رو وادار کرده به این که به دنبال طرح جدیدی باشن.
اینها در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طرحی برای بازسازی نوار غزه پس از جنگ ارائه داده که با مخالفت‌های شدید عربی مواجه شده است، طرحی که خواستار انتقال ساکنان این باریکه به کشورهای دیگر شده. مسعود الفک درباره دلایل مخالفت‌های عربی با این طرح به رادیو فردا میگوید:
به نظر من شرایط منطقه به گونه ای است که هیچ کدام از کشورهای عربی نمیتونن طرح جابجایی دوباره فلسطینی ها رو بپذیرن. این فشارها هم با مخالفت شدید حکومت‌های عربی روبرو خواهد شد، هم توده‌های عرب به شدت با این مسئله مخالف هستند و هر دولتی هم که بخواد با آن موافقت بکنه در حقیقت با احتمال مخالفت مردمی، تظاهرات و یا اعتراضات هم شاید روبرو بشه.
ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در دیدار روز چهارشنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از طرح جدید در دست تهیه عربی به ویژه برای بازسازی غزه سخن گفت. علی مهتدی درباره این طرح به رادیو فردا میگوید:
چیزهایی که میدونیم این هست که مصری ها گفتن که طرحشون مبتنی بر بازسازی غزه با استفاده از خود ساکنان غزه هست و به نظر میاد که در واقع یک طرحی دارن مبنی بر این که غزه رو مجهز بکنن به چادرهای پیشرفته و اهالی غزه رو در این چادرها اسکان بدن و از اونها استفاده بکنن برای بازسازی. کمیته‌ای رو تشکیل بدن برای جمع‌آوری کمک‌های مالی و نظارت بر بازسازی غزه و در قدم اول ساختمان‌های قابل سکونت هست رو بازسازی جزئی بکنن، برخی از ساکنان در اونها ساکن بشن و بعد باقی مناطق غزه رو هم بازسازی بکنن.
تحولات سریع سیاسی در منطقه با هدف آرام کردن شرایط پس از ماها خشونت خونین و ویرانگر، خشونت هایی که به نوار غزه محدود نماند.
بعد از گزارش همکارم ایلیا جزایری به آخرین بخش برنامه خبری 22 میرسیم، جایی که حالا کمی آرامتر بشیم، کمی قدم بزنیم و اضطراب ها رو فراموش کنیم. بر اساس یک مطالعه جدید حتی 7000 قدم در روز می تواند به بهبود سلامت روان کمک کند و افزایش فقط 1000 قدم در روز می تواند 9% خطر ابتلا به افسردگی را کاهش دهد. بشنویم از مهران کریمی.
هر قدمی که برمی داری تو را از افسردگی دورتر می کند. این پیام یک مطالعه جدید است. این مطالعه نشان می‌دهد که افزایش تعداد قدم‌های روزانه می‌تواند علائم افسردگی را در افراد کاهش دهد. این پژوهش که در نشریه جاما نتورک اوپن منتشر شده، ارتباط بین شمار بیشتر گام‌های روزانه و کاهش علائم افسردگی را تایید کرده. برونو بیزوزرو پرونی نویسنده اصلی تحقیق می‌گوید این مطالعه شواهد بیشتری ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد تشویق افراد به فعالیت صرف نظر از نوع یا شدت آن یک استراتژی مؤثر برای پیشگیری از افسردگی است. این پژوهش برگرفته از 33 مطالعه بر روی بیش از 96000 فرد بزرگسال بوده. دکتر کارمل چوی، روانشناس بالینی و استاد دانشگاه هاروارد آمریکا که در این تحقیق شرکت نداشته، میگوید تعداد قدم‌هایی که برای کاهش علائم افسردگی مفید است کمتر از چیزی است که فکرش رو می‌کنید. همیشه می‌شنویم که باید 10000 قدم در روز برداریم، اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد که حتی 7000 قدم هم می‌تواند تأثیر مثبتی بر سلامت روان داشته باشد. دکتر چوی میگوید حتی یک افزایش کوچک در تعداد قدم‌های روزانه میتواند مفید باشد. دکتر برندن استابس از کینگز کالج لندن هم توضیح میدهد که افزایش فقط 1000 قدم در روز میتواند خطر افسردگی را تا 9% کاهش دهد. حتی کمی بیشتر راه رفتن میتواند حالتان را بهتر کند. پس از امروز یک پیاده روی کوتاه را به برنامه روزانه تان اضافه کنید. تحقیقات بیشتری در این زمینه لازم است، اما ارتباط بین افزایش تحرک و کاهش علائم افسردگی غیر قابل انکار است. دکتر چوی توضیح می‌دهد ورزش‌های مثل یوگا هم تأثیر مثبتی بر روی سلامت روان دارند. اما چطور انگیزه ورزش کردن را پیدا کنیم؟ تنها هدف گذاری و ثبت فعالیت کافی نیست. دکتر مایکل نوتا پیشنهاد می‌کند که به حمایت و مسئولیت پذیری تکیه کنیم، به یک گروه ورزشی بپیوندیم، با یک مربی کار کنیم، از یک دوست یا عزیز بخواهیم همراهمان پیاده روی کند.
پیاده روی رو شبا هم میتونید داشته باشید، به شرط اینکه هوا مثل این ساعت در پراگ اینقدر سرد نباشه. خب به پایان بخش خبری 22 رادیو فردا رسیدیم. در نزدیکی ساعت 23 پنجشنبه 25 بهمن ماه شما همچنان میتونید رادیو فردا رو با موسیقی و بخش‌های خبری اون همراه خودتون داشته باشید. اگه این بخش خبری رو میخواید یک بار دیگه گوش بدید، ساعت دیگر میتونید اون رو برای کانال تلگرام رادیو فردا پیدا کنید. براتون روز شب خوشی رو آرزو میکنم.